با بهار سبز آیات خدا روی لبهام گل خنده بامشه. مهربونی امشب افتاری میده نظر باغ رازقی ادا میشه، نظر باغ رازقی ادا میشه. ما همه معنی یک حقیقتیم، حیف از هم دیگه با دل بمونیم. شب قدر هر شبی وقتی که ما لحظه لحظه قدر هم رو بدونیم. اگه با هم دیگه باشیم آسمون با کبیر تشنه مهربون میشه. وقتی صبح صادق از راه برسه هرچی از خدا بخوای همون میشه، هرچی از خدا بخوای همون میشه.
دوست خوبم، به زیبایی گل شکی نیست، اما زیباتر از گل تو هستی. تو عیدت سرشار از مهر و دوستی و سرشار از نگاه خدای مهربان. خداحافظ.
در کنار همسر و فرزندانت خندان و خوشبین باش.
هشتگ بهترین حال.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به برنامه دیگری از برنامه های سیری در تاریخ معاصر خوش آمدین. ما در این برنامه در خصوص تاریخچه نفت صحبت میکنیم. مهمان ارجمندی هم داریم که به موقعش مهمانمون رو خدمت شما معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. در برنامه امروز سری در تاریخ معاصر که در خصوص نفت، گفتم صنعت نفت، با شما صحبت میکنیم، مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سعید محمدخانی، مهندس نفت و دکترای تاریخ در اقتصاد نفت هستند. سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمدخانی. سلام عرض میکنم حضورتون، خوش آمدید.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
ممنونم ازتون که دعوت ما رو پذیرفتید. میخوایم بر ما از تأثیر نفت بر تغییر جایگاه ایران در نظام جهانی در سالهای پیش از جنگ اول جهانی صحبت بفرمایید. ظاهراً با اکتشاف نفت نگاه دنیا به ایران تغییر کرد.
بله، این سوال واقعاً میتونه یکی از سوالات اساسی و ریشه‌ای و چالشی باشه در زمینه نوع نگاه محققین و پژوهشگران یا علاقمندان به مباحث تاریخ معاصر در کشور ما. برای اینکه بتونم یک جنبندی نهایتاً به خوبی از سوال شما داشته باشم، علاقمندم که یه مقداری به عقب‌تر، یعنی به سالهای قبل‌تر از اکتشاف نفت یا حتی دهه‌های قبل‌تر از اکتشاف صنعتی نفت در ایران بپردازم. کشور ایران در تمام طول سالهایی که حالا از میانه در واقع سلطنت قاجار خصوصا از بعد از جنگ های ایران و روسیه، حتی قبل‌تر از اون هم میتونیم در نظر بگیریم، ولی خب برای اینکه بتونیم یک مرزبندی مشخصی صرفا داشته باشیم عرض میکنم، بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که به هر حال به عنوان یک کشور مهم در منطقه غرب آسیا و در منطقه خاورمیانه مطرحه و بازیگری خودش رو در این منطقه تحت اختیار دو ابرقدرت بسیار سلطه‌جو و سلطه‌گر بریتانیا و امپراتوری تزاری روس می‌بینه. خب با یکی از این امپراتوری‌ها عملاً در مرزهای طولانی شمالی همسایه است.
بله.
و با یکی دیگه از این امپراتوری‌ها در سال‌های بعد و بعد از استعمار هندوستان توسط در واقع پادشاهی یا امپراتوری بریتانیا همسایه میشه به طور مستقیم و اتوماتیک. و خب این قضیه برای دهه‌های متمادی شاید اساسی ترین و پایه‌ای ترین تأثیر رو بر مسائل داخلی کشور، بر چینش گروه‌های سیاسی، بر رفتار گروه‌های اجتماعی و خلاصه در همه یا در بیشتر در واقع شؤون مملکت ایران می‌گذاره. روابط‌های بین این دو ابرقدرتی که خب به هر حال هیچ کدام نمی‌خواستن در زمینه رقابت‌های بین المللی از دیگری عقب بمانند.
خیلی جا هم دست در دست هم داشتن، خیلی جا هم مقابل هم
صد درصد همینطوره. بله در نقاط مختلفی خب وقتی منافع اینها ایجاب می‌کرده حتما سیاست‌های همسو داشتن و خب در برخی موارد نه، ولی خب چون مسئله ما این استش که به مسئله نفت بپردازیم و ببینیم خب جایگاه یک ماده عالی، حالا ماده عالی به اون معنا که بعداً چه تأثیری از لحاظ ارزآوری و سود برای کشور ایران داره و برای اون شرکتی که تأسیس میشه، میبینیم که نوع نگاه این دو امپراتوری، نوع نگاه این دو ابرقدرت آن روزگار، یعنی حالا ما از میانه قرن 19 هم یعنی از سالهای 1850 به بعد حتی اگر در نظر بگیریم، واقعا یک نگاه در واقع حائلی و یک نگاه سپری هست برای ایران. به چه معنا؟ به این معنا که برای بریتانیا حفظ ایران و حفظ موجودیت ایران و حفظ یک پارچگی ایران و بودن ایران یک مسئله اساسیه، نه به این معنا که ایران یک کشوریه که برای انگلستان سوداوری داره، نه به معنایی که ایران یک کشوریه که برای بریتانیا سود اقتصادی شایانی در بر داره، صرفا به این معناست که انگلستان بعد از در واقع توفیق در استقرار در هند و تأسیس حکومت نیابت سلطنت هندوستان، چون همونطور که میدونید خب حاکم بریتانیایی یا حاکم انگلیسی مستقر در هندوستان به عنوان نایب سلطنه هند شناخته میشد و عملا هندوستان همون انگلستان بود در قسمت‌های شرقی مملکت ما. خب واقعا گنجینه شایانی بود برای حکومت بریتانیا، برای به هر حال استعمار بریتانیا، و به هیچ عنوان انگلستان نمیتونست و نمیشد تحمل بکنه که به هیچ نحوی هر کدوم از کشورهای رقیب بخوان گوشی چشمی و طمعی در واقع به سرحدات هند داشته باشن. خب اگر نگاه بکنیم در بین کشورهایی که میتونستند و قابلیت این رو داشتند که رقیب انگلستان و هماورد بریتانیا باشند در تهدید هند، واقعا امپراتوری تزاری روس نقش اول رو ایفا میکرد، چون واقعا نزدیک بود، یعنی هم از لحاظ وسعت امپراتوری و هم از لحاظ اینکه به هر حال تمام سرحدات شمال شرق ایران در اختیار امپراتوری تزاری روس بود و بعداً با قراردادهای متعدد تک تک از ایران تاریخی اینها رو جدا کرده بود، واقعا همیشه یک تهدید بالقوه برای سرحدات هندوستان شمرده میشد و انگلستان با دست زدن به انواع و اقسام دیپلماسی های مختلف، چه از راه به هر حال تغییر حکومت ها، تغییر دولت ها در ایران، چه از راه چانه زنی های سیاسی، حتی از طریق اعمال زور و قدرت نظامی در ایران سعی میکرد که هم در مناطق شمال شرقی کشور در جاهایی که الان کشورهای آسیای مرکزی هستند و هم در مبادی جنوبی در سراسر پهنه خلیج فارس و دریای عمان بتونه هند رو حفظ بکنه. بنابراین ایران برای بریتانیا یک سپری بود که باید با چنگ و دندان حفظ میشد که هندوستان حفظ میشد. و خب برای روسیه یا برای امپراتوری تزاری روس هم همین بود. خب ما هیچ برامون پوشیده نیست آمال و آرزوهایی که امپراتوری روس از بعد از پتر کبیر همیشه در مخیله امپراتوران و تزاران روس بود برای دستیابی به آبهای گرم خلیج فارس، و خب این هم مسئله مشهوریه در تاریخ. پس این نقش و اهمیت محوری ایران رو در دید این دو امپراتوری روشن میکنه.
این برنامه برنامه سیری در تاریخ معاصر هست که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. در این برنامه به صنعت نفت میپردازیم با حضور مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سعید محمدخانی، مهندس نفت و دکترای تاریخ در اقتصاد نفت. آقای دکتر محمدخانی، شما اشاره فرمودین به اکتشاف نفت، به تأثیر نفت بر تغییر جایگاه ایران در نظام جهانی. بعد از اکتشاف نفت چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟
بله، خب دقیقاً کلید اصلی ماجرا و جواب سوال شما همینجاست. همونجوری که در قسمت قبلی عرض کردم خدمتتون، در اون مقطع زمانی یعنی در همین سالهای میانه قرن 19 هم،
بله،
خب برای انگلستان و برای روسیه و بیشتر برای در واقع امپراتوری بریتانیا همونجوری که تاکید کردم اهمیت اساسی داشت که بتونه یک پارچگی ایران رو حفظ بکنه که دست طمع سایر رقبای خودش و در درجه اول امپراتوری تزاری روس رو از منافع و سرحدات هند جدا بکنه. البته خب دلایل دیگری هم وجود داشت، ولی واقعا پایه‌ای ترین و اصلی ترین دلیل همین بود در اون مقطع زمانی. بله. منتها اتفاق جالبی میفته و اون هم قضیه اکتشاف نفته. در 1908 در ایران و در منطقه مسجد سلیمان شرکت نفت ایران و انگلیس مواجه میشه با حجم عظیمی از سفره‌های نفتی و واقعا بریتانیا یه جورایی میشه گفت، شاید اشاره اشتباهی نباشه، با یک هند جدید روبرو میشه. یعنی میفهمه و متوجه میشه که یک شرکت بریتانیایی موفق به تولید و استخراج نفت در ابعاد و در واقع حجمهای بسیار قابل توجه شده و این قضیه میتونه واقعا بر قدرت و سیادت و آقایی امپراتوری بریتانیا در جهان اضافه بکنه. به خاطر همین واقعا به سرعت نوع نگاه قدرت‌های بین المللی خصوصا بریتانیا و حکومت تزاری روس که در همون مقطع زمانی و در سالها و دهه‌های قبل هم واقعا نفوذ فوق‌العاده‌ای در قشرهای مختلف سیاسی، در دولت‌ها، در دربار و حتی در رده‌های مختلف اجتماعی ایران داشتن، عوض میشه این نگاه و این دیدگاه و دیگه ایران برای اینها یک حائل و یک نگهدارنده و یک سرزمینی که حالا قرار یک کشور ثروتمند و زرخیز مثل هندوستان رو حفظ بکنه نیست.
خودش کشور مهم زرخیزه.
خودش تبدیل میشه به یک کشوری که الان نفت داره و حالا باید ما از این نفت بهره ببریم و اون رو از چشم گزند طمع دیگران حفظ بکنیم. خب سالهای بعد از اکتشاف نفت در ایران سالهای آغاز جنگ اول جهانیه، یعنی دقیقاً 6 سال بعد از اکتشاف نفت و در همون سالهایی که تازه پالایشگاه آبادان رو به بهره برداری رسانده بود شرکت نفت ایران و انگلیس به عنوان بزرگترین پالایشگاه تصفیه نفت خام در جهان که سالها هم صاحب این عنوان بود پالایشگاه آبادان، جنگ جهانی اول شروع شد و اتفاقاً دامنی این جنگ به شکل خیلی جدی به منطقه آسیا و منطقه غرب آسیا رسید، چون هم حکومت عثمانی درگیر جنگ بود، هم حکومت بریتانیا درگیر جنگ بود و هم در واقع حکومت تزاری روس.
اعلام بیطرفی ایران هم هیچ تأثیری نداشت.
قطعاً هیچ وقت هیچ نتونست تأثیری بگذاره و اصلاً در واقع وقعی به این قضیه ننهادن، به خاطر اینکه شما نگاه بکنید بریتانیا به خاطر حفظ منافع خودش در منطقه خوزستان بصره رو اشغال میکنه، خب که بتونه دست عثمانی ها رو از در واقع جنوب قطع بکنه. بله. از اون طرف متعدد جاسوسان آلمانی هستن در ایران که فعالن و اینها سعی میکنن به نحوی بتونن نفوذ بکنن و رخنه بکنن و آسیب بزنن به تأسیسات نفتی، کما اینکه این کار رو هم انجام میدن در یه مقطعی در سال 1915 و شاهراهای انتقال نفت به سمت بنادر رو قطع میکنن که خود همین موضوع باعث هدر رفت ده ها و صدها هزار تن نفت میشه در یک مقطعی که همین قضیه یکی از موارد اختلاف دولت ایران و کمپانی میشه در سالهای بعد در جهت دریافت غرامت و اینجور مسائل. به هر حال میخوام اینو عرض بکنم خدمتون که بسیاری از محققین، خیلی از پژوهشگران و در واقع اندیشمندان و کسانی که کار میکنن روی مسائل تاریخ معاصر ایران، از دلایل اصلی و پایه‌ای رقابت جدی بریتانیا و امپراتوری تزاری روس رو،
بله،
که خب در میانه جنگ اول جهانی در سال 1917 دیگه امپراتوری تزاری روس از بین رفت، در واقع با انقلاب بلشویکی که در روسیه اتفاق افتاد عملا دیگه امپراتوری تزاری روس از صفحه روزگار محو شد و کشورش جماهیر سوسیالیستی شوروی به در واقع پا به عرصه وجود گذاشت حالا در سالهای بعدش. ولی خیلی ها وقتی میخوان این رقابت ها رو دلیلش رو مطرح بکنن، خیلی در واقع زوم میکنن و تاکید میکنن به بحث نفوذ کمونیسم لیبرالیسم و اندیشه های سوسیالیستی در ایران، در حالی که واقعا به نظر من به نقش اکتشاف نفت و تولید نفت کمتر پرداخته شده و بها داده شده. یعنی اگر ما بخوایم یک دوگانه ای رو ببینیم برای اینکه دلیل این همه اصرار و دست و پا زدن و درگیری های جدی که دولت های مختلف در بریتانیا، چه در هند در نیابت سلطنت هند، چه در خود لندن داشتن برای اینکه جلوگیری بکنن از نفوذ روزها، روزهای بعد از 1917 یعنی بعد از انقلاب کمونیستی، واقعا در کنار این که نمیخواستند یک کشوری مثل ایران که به هر حال در کنار منافع خودشون در هندوستان هست در واقع کمونیستی بشه، یکی وجود منابع عظیم نفتی در منطقه جنوب بود که برای اینها در درجه اول اهمیت قرار داشت.
شما شنونده برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هستید. راجع به نفت صحبت می‌کنیم با مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر سعید محمدخانی. آقای دکتر محمدخانی، شما معتقدید که انقدر که اکتشاف نفت تأثیر داشت در خصوص وضعیت ایران، نفوذ کمونیسم این تأثیر رو نداشت؟
ببینید، به طور کامل نمیخوام اینو بگم. ببینید، مسئله کمونیسم و مسئله نفوذ اندیشه های سوسیالیستی در کشور ایران یا در بقیه نقاط دنیا اصلا و ابدا مسئله نبود که کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول بتونن باهاش به خوبی کنار بیان.
بله.
ببینید، کشور روسیه کشوری بود که دوشادوش بریتانیا با آلمان و عثمانی جنگید، خب در این هیچ شکی وجود نداره، ولی بعد از جنگ راه اینها از هم جدا شد. خب یعنی ما وقتی مواجه هستیم با قراردادهای مختلفی که چه قبل از جنگ جهانی اول، مثلا قرارداد معروف 1907 که یک سال قبل از اکتشاف صنعتی نفت در ایران به شکل مخفی و دور از چشم هیئت حاکمه ایران امضا میشه بین امپراتوری تزاری روس و بین در واقع پادشاهی بریتانیا، و در اونجا عملا کشور ایران رو که یک کشور مستقل و یک کشور کاملا دارای حاکمیت ملی هست به مناطق نفوذ تقسیم میکنن. نکته جالب این قضیه اینه که در این سالها، یعنی مثلا سالهای 1906-1907 که هنوز خبری از جنگ نیست، ولی به نظر میرسه که کشورهای جهان آمادگی دارند و دارن خودشون رو آماده میکنن و زمزمه های ایجاد و شعله ور شدن یک جنگ بین الملل داره به وجود میاد به دلایل مختلف که حالا جای دیگه رو میطلبه در موردش بخوایم صحبت بکنید، ولی اینها میان با بستن قراردادهای مختلف مناطق نفوذ ایجاد میکنن. یعنی اینکه علاوه رغم اینکه اینها هم پیمان همن و در واقع دوشا دوش هم میخوان بجنگن، ولی تضاد منافع هم دارن. در واقع در سالهای بعد، مثلا در سال 1915 قرارداد دیگری میبندن در مورد سرحدات امپراتوری عثمانی که حالا بعد از جنگ چه اتفاقی براش بیفته و مسائل دیگه که اوج این قراردادها یا در واقع مسائلی که هست در مورد ایران ما که بهش ارتباط داشته باشه، قرارداد معروف 1919 هست که اگر لازم باشه بعداً در موردش صحبت میکنم. خلاصه مطلب و در واقع خروجی صحبتی که میخوام بکنم اینه که نگرانی کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول از اشاعه افکار سوسیالیستی به هیچ عنوان نگرانی کمی نبود و اونها اصلا این مسئله رو دست کم نمیگرفتن، ولی باید به این مسئله هم توجه بکنیم که برای امپراتوری بریتانیا که هزینه های شگرفی داده بود و سهامدار عمده کمپانی نفت ایران و انگلیس هم شده بود و در واقع یک جورای خودش رو داعیه دار تولید و استخراج نفت در ایران میدونست، و از همه اینها مهمتر در بحبوحه جنگ جهانی اول و حتی سالهای قبل از اون قوای بحریه خودش رو یا اصطلاحاً حالا نیروی دریایی خودش رو کاملا متکی کرده بود به نفت خام و خصوصا نفت خام ایران که در حجم‌های خیلی بالا داشت تولید می‌شد به نسبت سایر شرکت‌های نفتی دیگه، واقعا نمیشه مسئله نفت رو کم اهمیت جلوه داد و اهمیت کمتری به نسبت مسئله نفوذ سوسیالیسم و در واقع کمونیسم در ایران براش قائل شد.
سپاسگزارم از شما. در برنامه امروز سری در تاریخ معاصر، تأثیر نفت بر تغییر جایگاه ایران در نظام جهانی در سالهای پیش از جنگ جهانی اول رو بررسی کردیم با حضور جناب آقای دکتر سعید محمدخانی، مهندس نفت و دکترای تاریخ در اقتصاد نفت. متشکرم از شما آقای دکتر محمدخانی و روز شما بخیر.
روز شما بخیر. خیلی متشکرم. خداحافظتون باشه.
متشکرم از حضور شما شنوندگان ارجمندم. در این فرصت خداحافظی می‌کنیم و شما رو می‌سپاریم دست خداوند تا برنامه بعد.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما یاران بیدار دل و روشن اندیش. دلتان همواره شاد و لبتان خندان باد. دوستان، در روز دیگر به پیشگاهتان آمده ایم تا روایتگر حکایت‌های شیرین گذشتگان فریخته ایمان باشیم، ولی پیش از آن به ابیاتی زیبا و دلنواز از شاعر معاصر مشرق کاشانی گوش سپارید. تا حجاب چهره جان شد غبار تن مرا، پرده پندار ره زد بر دل روشن مرا. جز شرار آه آتشگون فروغی بر نخواست، در خیال آباد هستی تا سرای تن مرا. راز خون افشان عاشق از زبان شعله پرس، شمع محفل بی نیازی داد از گفتن مرا. گویند مردی در شهری که هوای خوشی داشت زندگی می کرد. هنگامی به سرش زد که به شهر بصره رود، زیرا شنیده بود در آنجا کار فراوان است و البته او در شهر خود کار مناسبی نداشت. پیش از رفتن دوستان و آشنایان به او گفتند که هوای بصره با شهرمان تفاوت بسیار دارد و تو در گرمای آنجا دوام نمی آوری. بنابراین از رفتن چشم پوشی کن. ولی مرد که اندیشه کار و به دست آوردن پول سخت وسوسه اش کرده بود، سخن آنان را نپذیرفت و راهی سفر شد، آن هم در فصل تابستان. بله، او به سفر رفت و چند روزی در بصره به دنبال کار گشت. او در آن هوای گرم یک سره به این سو و آن سو می رفت، ولی به هر که مراجعه می کرد و می گفت
ما به غریبه کار نمی دهیم، چون نمی دانیم او چگونه آدمی است.
و بدین سان مرد پس از یک هفته ناامید و گرمازده به شهر خود بازگشت. آشنایان با دیدن حال نزار و چهره گرفته او شگفت زده شدند و پرسیدند
چه شد؟ تو برای کار رفتی و بیکار رو در هم شکسته باز آمدی؟ خب بگو بدانیم در این چند روز در بصره چه می کردی؟
مرد گفت عرق، عرق. گویند ظریفی برای سر زدن به همسایه بیمارش به خانه او رفت. در آنجا طبق معمول نخست سلام و احوال پرسی بود و آنگاه پرسش حال بیمار که چه شده و چگونه ای. بیمار با صدایی ضعیف گفت
آی، مرا دو درد گریبان گیر شده بود، درد گردن و تب، و این دو درد سخت آزاردنده است. به ویژه تب تب که خطرناک است و کشنده. ولی سپاس خدای را که از دیشب تبم شکسته و اکنون مشکل هم گردن است.
ظریف گفت
غم مخور، دعا میکنم آن یکی هم انشالله به زودی بشکند.
گویند دو دوست در راهی می رفتند و با یکدیگر سخن می گفتند. آن دو کشاورز بودند و درباره گندم و دیگر محصولات کشاورزی گفتگو می کردند. در این هنگام یکی از آنان گفت
از میشکو، من هیچ آفتی را برای گندم بدتر از موش نمی دانم.
آنگاه آهی کشید و با افسوس گفت
آی بابام، هی امان از دست موش، بیچارم کرده. چون 50 من گندم داشتم، تا خبر یافتم موشا همه را خورده بودن. پس مراقب اونا باش.
دوست شوختب لبخندی زد و گفت
اتفاقا منم 50 من گندم داشتم، ولی تا موشا خبر یافتن همه را خورده بودن.
گویند نصرالدین شبی خوابی شگفت دید، بدین سان که در شهر نبردی سخت در گرفته بود. در یک سو سربازان فرمانروا و در سوی دیگر دزدانی بودند که گنجهای خزانه حکومتی را دزدیده بودند و قصد داشتند با اسب و قاطر آن را از شهر بیرون برند. ولی هوشیاری سربازان آنان را در اجرای نقشهشان ناکام گذاشت و سرانجام گنجها را گذاشتند و از ترس جان راه گریز در پیش گرفتند. و اما در آن گیر و دار و آشوب، یکی از دزدان در هنگام گریز کیسه‌ای زر را جلوی پای نصرالدین انداخت و فرار کرد. نصرالدین که عمری را با تهیدستی و درماندگی سپری کرده بود، با دیدن آن گنج نزدیک بود که بال در آورد. پس آن را با همه سنگینیش بر دوش گذاشت و دوان دوان راه خانه‌اش را پیش گرفت. او برای اینکه هرچه زودتر وارد خانه شود و کسی با گنج او را نبیند، در صد قدمی خانه‌اش فریاد برآورد
زن، زودتر در را باز کن، در را باز کنید.
او همچنان فریاد می کشید که زنش بیدارش کرد و گفت چه خبر است مرد؟ چرا نیمه شبی داد و فریاد راه انداخته ای؟